بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو دیشب در رابطه با هدایت و مبارزه با تعصب خدمت عزیزانی که بودن تقدیم کردم. حالا ببینیم چه چیزهایی مانع هدایت بشره، مانع ارشاد و ترقی بشره. از نظر قرآن و روایات عواملی که جلوی هدایت رو میگیره، به عبارت دیگر عامل ضلالت، عامل گمراهی است، عامل نپذیرفتن حق این عوامل چیست؟ امشب به یکی از اون عوامل، حالا بیشتر فکر نمی کنم برسیم، بپردازیم و آن پیروی از هوای نفس. شما اگر این دعای هشتم صحیفه سجادیه رو ببینید، امام سجاد وقتی پناه میبره به خدا از گناهان رذیله، 44 تا گناه رو اونجا میشموره، این دوتا رو کنار هم میاره، مخالفت الهدا و متابعت الهوا، این دوتا رو کنار هم میاره. خدایا من پناه میبرم به تو از این که با هدایت مخالفت کنم، با هوای نفس موافقت کنم. اللهم انی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم به تو من مخالفت الهدا و موافقت الهوا. هدا و هوا مثل هم نوشته میشه، فقط یه دال و واب فرقشه. هدا یعنی هدایت، هوا تو لغت به معنای سقوطه. میدونید یکی از اسمای جهنم هم چیه؟ هاویه است. هاویه با هی دو چشم. به خاطر همین جهنم اسمای زیادی داره، هتمه، سقر. البته اینا در واقع به واسطه حالاتی که در اونجا هست اسم براش گذاشته. یکی از اسامی جهنم هاویه است. هاویه از همین هوا میاد، یعنی جهنم جای سقوطه. هوا الالعرض یعنی سقط الالعرض، هوا به معنای سقوط و پست شدنه، و همین جهت هوای نفس رو بهش میگن هوا. و الا شما میدانید نفس چیز بدی نیست، همه ما نفس داریم، مگه میشه انسان بدون نفس باشه؟ خدا هم تو قرآن میفرماید ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار خوب کنید به نفس خودتون کار خوب کردید، اگه بدی کنید به خود. اصلا نفس یعنی خود، نفس بد نیست. دقت کنید چی میگم آقا. نفس یه سری درخواستایی داره، یه سری گرایشایی داره. اگر کسی به این گرایشای منفی نفس گوش بده، به این میگن هوای نفس. هوای نفس یعنی اهمیت دادن به درخواستای منفی نفس. مثال میزنم، مثلا میل به غذا یه میل نفسانی است، همه غذا رو دوست دارن، آدم گرسنه غذا میخواد. خدا هم با این میل مبارزه نکرده. چقدر تو قرآن آیه داریم کلوا حلالا طیبا، غذای حلال بخورید، پاکیزه بخورید. ولی حالا نفس ممکنه بگه شما بخور ولو حلال نباشه، ولو پاکیزه نباشه. این میشه هوای نفس. هوای نفس کار به جهتش نداره، کار به ارضا داره. میگه من سیر شم حلال نباشه. ولی اینی که در واقع ببینید خدای تبارک و تعالی در انسان خدا غریزه جنسی قرار داده، نگفته غریزه جنسی رو باش مبارزه کن، سرکوبش کن، نه، گفته ازدواج کن، زندگی تشکیل بده، نساؤکم حرثٌ لکم، مگه نفرموده؟ اما نفس میگه نه، من غریزه جنسی منو ارضا کن، من کار به حلال حرومش ندارم. ببینید چقدر تفاوتش دقیقه. فرق هوای نفس با میل نفس اینه، میل نفس طبیعیه ولی هوای نفس غیر طبیعیه. میل نفس به غذاست، میل نفس به آب، میل نفس به ارضای غریزه جنسی است. هوای نفس میگه اینا ارضا بشن، من کاری ندارم از چه راهی میخواد بشه. اینه که هی مرتب تو قرآن کریم میفرماید مردم در رابطه با هوای نفس سه دسته هستند. خوب گوش کنید، مردم در رابطه با هوای نفس سه دسته است. دسته اول با با هوای نفس مخالفت میکنه. اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، نمیگه نفسشونو ابی میبرن، نفس که از بین نمیره، نفس همه دارن. اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا، اونی که نفسشو از هوای نفس دور میکنه، دسته اول نهان که نه مخالفت میکنن با هوای نفس، این فان الجنته هی المأوى، بهش جاش. اما این دیگه یه دسته، دسته ای که نمیذاره هوای نفس برش حاکم بشه، این بر هوای نفس حاکم میشه. ببینید شما، من یه قصه خدمتتون عرض کنم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، من رفتم سر قبرش، کاشان دفنه، عالم بزرگی است ایشون و کتابهای زیادی هم دارد، وافی دارد، صافی دارد، اصفا دارد، مصفا دارد، محجت البیضا دارد که ترجمه شده، محجت البیضاش به فارسی به نام راه روشن، کتاب اخلاقی است، کتاب صفات مؤمن دارد، کتاب اخلاق حسنه دارد. فیض کاشانی از علمای کاشانه و آدم بسیار متدین و مؤمن و متواضعی بود. یکی از علما به نام ملا خلیل قزوینی، خوب دقت کنید، یه وقت نشست با ایشون بحث کردن، به قول امروزی ها مناظره کردن، گفتگوی علمی، علمی نداره، گفتگوی علمی خوبه، نشستن با هم بحث کردن. ملا خلیل قزوینی یه حرفی میزد، ملا محسن کاشانی هم یه حرفی، تو بحث و گفتگو ملا خلیل خلاصه با هر زور و جبری بود ملا محسن رو محکومش کرد، یه جوری بحث کرد و یه جوری وارد بحث شد که عقیده خودش رو ثابت کرد. جلسه تمام شد، ایشون رفت قزوین، وقتی رسید به اونجا رفت و کتابها رو فکر کرد و یه قدری دقت کرد، دید اشتباه کرده، حق با ملا محسن بوده، این نظریه‌ای که ایشون رد کرد و این دیدگاهی که مطرح کرد و ملا محسن هم کوتاه اومد، اشتباه کرد، را افتاد دوباره از قزوین حرکت کرد، اومد رسون خودشو به کاشان، اونم با وسایل اون روزی، در خانه ملا محسن کاشانی در زد. ملا محسن تعجب کرد، کیه؟ گفت یا محسن قد اتاک المسیء، آی محسن، اینو توی نماز که میخوانیم مستحب دیگه، وضو گرفتن، مسجد رفتن، حالا این در واقع ایشون کنایه به کار برد. محسن بعضی از اوصاف میدونید مشترکه، مثلا صفت شاکر، دیشب آن حرم بود گفتم، فکر کردم اینجا عرض کردم، شاکر هم به ما میگن هم به خدا میگن، خدا میگه خدا هم ان الله شاکرون علیم، به ما میگن شاکر که به خدا میگن، با شاکر ما فرق میکنه. یا مثلا فرض کنید که بعضی اوصاف عالم، به ما میگن عالم، به خدا، علم خدا ذاتی است، علم ما اکتسابی است، خدا شاکره یعنی جزا میده، ما شاکریم یعنی تشکر میکنیم. محسن وقتی به خدا میگن نیکوکار، محسنی که ایشون گفت یعنی اسم تو محسنه، یا محسن قد اتاک المسیء، خطاکار اومده. ملا محسن در واز کشنه تو آغوش کرد، چی شده این همه راه اومدی؟ گفت من اشتباه کردم. او یه پیکی میفرستادی، یه نامه‌ای میدادی، یه ما بعدش عذرخواهی میکردی، گفت عبدا من تو جلسه حضوری تو رو محکوم کردم، حالا اومدم ازت عذرخواهی کنم. اینو میگن مخالفت با هوای نفس. خیلیه، میبینی بعضیا ده رقم توجیه میکنه زیر بار حق نره، ده رقم حرفو میپیچونه برای اینکه زیر بار حق نره، و این نکته دقیقی است. گفت حالا بیا تو خونه، گفت نمیام. این همه رو از قزوین تا اینجا، گفت نه، اگه بیام داخل خونه هدف و غرضم خراب میشه، من میخواستم فقط بیام به تو بگم اشتباه کردم، اشتباه کردم. این مخالفت با هوای خدمت پیغمبر گرامی اسلام. عبازر نشسته بود، بلالم بود. یه مرتبه خب عبازر سیاه‌چهره بود، مادرش هم سیاه‌چهره بود، بالاخره تو خاندانی بزرگ شده بود که اینا رنگشون سیاه بود. اسلام هم میدونید روی این ملاک‌ها اهمیت به اصطلاح ارزشی نداده، یکی سیاهه، یکی سپیده، یکی عربه، یکی عجمه، یکی ملیت‌ها با هم فرق میکنن. خود خدا هم تو قرآن میفرماید ما میخوایم خواستیم مردم شناخته بشن. امام جواد فرمود اگه مردم مساوی بودن هلاک میشدن. تفاوت سطحی الان توی خونه میبینی، شما دوتا داداش گاهی تیپشون با هم فرق میکنن، قیافشون با هم فرق میکنن. یه وقتی ابوذر از دهانش در رفت به سلمان گفت که به بلال گفت یبن السودا، یعنی آی کسی که مادرت سیاه چهره بوده، یبن السودا، سیاه چرده بوده رنگش. رسول گرامی اسلام نشسته بود، فرمود یا ابوذر، ابوذر این چه حرفی بود زدی؟ خدا برای سیاه و سفید تفاوت نگذاشته تو قرآنش، این چطور؟ بلا فاصله نوشتن، اومد خدمت بلال و عذرخواهی کرد، صورتشو گذاشت رو خاک، گفت بلال این کف پاتو بذار رو صورت من، بگو بخشیدم. پیش میاد دیگه قبلت این، نه اینکه حالا حرامی، گاهی انبیاء الهی هم لغزش داشتن، البته انبیاء معصیت نمیکنن، ولی یونس پیغمبر لغزش داشت. خود خدا تو قرآن میفرماید یوسف، یونس عصبانی شد، نباید عصبانی میشد اونجا، نباید قومش رو ترک میکرد. فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ولی توجیهش نکرد، فوراً بر هوای نفسش غلبه کرد، گفت خدایا من اشتباه کردم. خدا میفرماید اگه این حرفو نگفته بود تا قیامت نگرش میداشتیم تو شکم ماهی، تا عمر داشت نگرش میداشتیم، ولی وقتی این حرفو زد دیگه فنجیناه من القم، نجاتش داد. لغزش گاهی پیش میاد، آدم ابوالبشر لغزش کرد اما توجیه نکرد، تا فهمید پیروی هوای نفسشو کرده، چون میدونید شیطان خودش مستقلا نمیتونه آدم رو تحت سلطه بیاره. این جمله رو دقت کنید چی میگم آقا، هیچ کسی رو شیطان، خدا تو قرآن میفرماید لیس له سلطان علی الذین آمنوا، شیطان نمیتونه کسی رو تحت سلطه بیاره. شیطان مثل هواپیما، شما فرض کنید هواپیما اگه تو فضای شهری بیاد نمیتونه جای بنشینه، فرودگاه میخواد. هیچ هواپیمایی نمیتواند روی غیر باند در جای محل فرود بیاد، نیاز به یک باندی داره. باند شیطان هوای نفسه، حدیث هم داریم الهوا قائد و جیش شیطان، هوا فرمانده لشکر شیطانه، تا این فرمانده نباشه شیطان نمیتونه بنده رو سرباز خودش کنه. کی شیطان میتونه منو سرباز خودش کنه؟ زمانی که فرماندهی من با هوای نفسم باشه. الهوا قائد و جیش شیطان، حدیث داریم. حالا برگردیم سر بحث، مردم در رابطه با هوای نفس سه دسته هستن، قرآن دارم میخونم از حدیث هنوز وارد نشده. یک، و اما من خاف و مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. اونایی که مخالفت میکنن، مثال زدم مثل ملا خلیل و دیگران، اینا عرض میکنم که اهل بهشت. دوم قرآن میفرماید نه، آدمایی که دنبال رو به نفسن، هر چی میگه میگن چشم. چند تا آیه تو قرآن داریم، چند تا آیه، و تبع هوا ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، بعضیا و تبع هوا، نه نهن نفس عن الهوا، دنبال نفس میدوه، هر چی بهش میگه میگه چشم. این آیه ای که الان خوندم راجع به بلعم باوراس، البته امام باقر فرمود این یه مثاله، این مال هر کسیه که بنده هوای نفس بشه. فرمود ضربه الله، خدا مثال زده، مثلا این آیه رو مثال زده برای بلعم، ولی شما میدونید آیات قرآن مال همه زمان هاست، مال همه دوران هاست. فرمود هر کسی تابع هوای نفسش بشه، اینی که خدا تو قرآن فرموده بلعم مثل سگ بود، مثله او که مثل کل، تابع هوای نفس بود، فرمود این مال هر کسیه که پیرو هوای نفس بشه. پس دسته دوم تبعیت از نفس. دسته سوم خیلی بدبخته، این دیگه خیلی سیاست. اینا کیان؟ قرآن میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا. بعضی ها نفسو میپرستن، هوای نفس، نه تبعیت. تبعیت آدم دنبال روی میکنه، ولی پرستش یعنی خدای اوه، معبود اوه. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. اینا دانسته گمراه میشن، اینا دیگه قوای ادراکیشون از کار میفته. عزیزان من، هوای نفس براتون معنا کردم تو لغت، سه تا آیه خوندم، سه دسته کردم مردم رو، که عده‌ای نهن نفس، عده‌ای اتبع هوا، ادهیم اتخذ الهه و هواه. این است که عرض میکنم یکی از خطرناکترین ابغض و اله عبد فی الارض الهوا، مبغوزترین معبودی که در عالم پرستش شده هوای نفس. این داستان رو شنیدید، جناب عیسی ابن مریم نشسته بود، یک کسی آمد گفت عیسی منو پاک کن، من مرتکب زنا شدم، فحشا شدم. خب حالا من کار به محاکم قضاییش ندارم، بالاخره اگر یه جرمی برای کسی هست در درجه نخست شاهد میخواد، گواه میخواد، باید بیان شهادت بدن یا خودش بیاد اعتراف کنه بگه من این جرم مرتکب شده، بعد حکم به قاضی منتقل بشه، قاضی حکم کنه، طرف دفاع کنه، بعد حکم نهایی بشه. تازه حکمم که نهایی بشه چجور اعلام بشه؟ این رو عرض میکنم برای اینکه گاهی انسان گوشه و کنار روزها میبینه یه بی‌تقوایی هایی، گاهی جرمهایی، مسائلی، اینا اگرم درست باشه کار قوه قضایی است، کار قاضی است، کار در واقع مجمعی است که کارش قضاوته، وکیل بیاد، مدافع بیاد، مجرم بیاد ببینه، تجدید نظر بشه، دیوان بره، حق شکایت باشه، بعد اگه ثابت شد حکم اون وقت میشه اعلام کرد. کسی که قاضی است و توان قضایی رو دیگه حالا قوانین قضایی حکم میکنه، اومد خدمت عیسی ابن مریم، آقا من مرتکب فحشا شدم. خب حالا من باز وارد داستان جزئیاتش نمیخوام بشم، یه بار دو بار چند بار اعتراف کرد، بالاخره ایشون حکم کرد به سنگسار. یه گودالی بود در میدان شهر، اینجا محل اعدام بود، مثل میدان اعدام تهران که قدیم حالا میدان قیام بهش میگن، اینجا محل اجرای حکم بود، می آوردن افراد رو اونجا برای اجرای حکم، آوردن این شخص در واقع خطاکار رو آوردن اونجا. و شما می دانید قرآن کریم هم تأکید دارد اجرای حدود الهی باعث می شود که مردم در واقع یه مقداری خودشون از معصیت دور کنن، انذار باعث می شود که مردم کمتر معصیت کنن. آوردن و جمعیتی هم جمع شدن. و حالا عرض من اینجاست، من یه تیکه رو برای اینجاش گفتم. حضرت یحیی رسید. یحیی از پیغمبرانی است که خدای تبارک و تعالی تو قرآن می‌فرماید ایشون و خانواده‌اش که زکریا و مادرش و خانواده‌اش، اینها یسارعون فی الخیرات، همیشه دنبال کار خیر بودند، و کانوا لنا عابدین، بنده خاص خدا بودند، اهل خشوع بودند، و ایشون خیلی اهل گریه بود، اهل انابه بود، خیلی یاد معاد بود. رسید وسط و گفت دوید رفت پیش این آدمی که داشتن ادعا، مؤمن باید فرصت یاب باشه، گاهی ببینی از یه فیلم یه نکته زیبا بیاره بیرون، از یه کتاب، از یک منبر نکته سنج باشه، رد نشه از کنار قضایی. دید اینو دارن اعدام میکنن، دوید رفت جلو گفت یا مذنب اذنی، گناهکار من چه منو موعظه کنی؟ چون میگن در موعظه لازم نیست مقام واعظ از موعظه شونده بالاتر باشه. میدونید در موعظه، در تدریس چرا؟ طرف میخواد درس بده باید باسوادتر باشه، ولی در موعظه لازم نیست مقام موعظه دهنده بالاتر باشه. امیرالمومنین به قمبر میفرمود اذنی منو موعظه کن، رسول خدا به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن. خدا رحمت کنه یکی از علمایی که تو حرم نماز میخوند، من خدمتشون عرض کردم چرا؟ اینا با این جایگاهشون به این افراد عادی گاهی میفرمودن ما رو موعظه کن. ایشون فرمود هر عضوی عبادتی داره، عبادت گوش هم گوش کردنه. الان شما دارید منبر گوشون، عبادت گوش گوش کردنه. فرمود پیغمبر حافظ قرآن بود، اصلا قرآن بر خودش نازل شده. در این حال گاهی به ابن مسعود میفرمود بشین بر من قرآن بخون، میخوام گوش بدم. اون گوش میخون، پیغمبرم میشنید اشک میریخت. همین که تو حدیث هم داریم زکات الاذن الاستماع، زکات گوش، میگفت ائمه ما میخواستن از هیچ عبادتی محروم نمانن، به خاطر همین عبادت گوش هم انجام بدن. به قنبر میفرمود ازنی آی مذنب منو موعظه کن. این آقای اعدامی رو کرد به یحیی، گفت من سه تا موعظه بهت میکنم. حالا من منظورم اولیش، گفت جناب یحیی به هوای نفست میدان نده، بیچارت میکنه، گمراهت میکنه. خدام تو قرآن میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ای داوود پیغمبر تو خلیفه مایی، فحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق قضاوت کن، به حق فلا تتبع الهوا، پیروی از هوای نفس نکن، فیذلک، تو رو گمراه میکنه عن سبیل الله، تو رو بیچاره میکنه. این آیه که خدمت شما خواندم سوره مبارکه صاد هست، آیه 26، یا داود ناجعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله. مواظب باش که آیه سوره صاد آیه 26 گفت، یکی این که به هوای نفست میدان نده چون بیچارت میکن، دوم جناب یحیی غضب نکن، غضب که میکنی اونجا خلاصه ممکنه شیطان میاد توی کار و از اعتدال خارج میشه، عصبانی نشو. سوم اگر خطاکار خطایی مرتکب شد سرزنشش نکن، اصلاحش کن، خطاکاره، هر خطاکار بود باید پیش امام حسین سرزنشش کرد، گوهان حالا اومدی دیر اومدی را ما رو بس اصلا به روش هم نیورد. داداشای یوسف اومدن پیش یوسف، یوسف بهشون گفت چه کردید؟ گفت تالله، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، گفت لا تسریب، همه اصلا روز اول شما رو بخشیدم، نه حالا، هم روز که منو تو چو انداختید تو ذهنم بود شما رو ببخشید. اینا در واقع روحیه ایست که در مؤمن باید حفظ بشه. حالا برگردیم سر بحثمون، هوای نفس یکی از عوامل سقوط انسانه و سه دسته کردم از آیات قرآن و موجب می شود انسان در زندگیش در واقع دچار سقوط بشه، همونطور که خود کلمه هوا به معنای سقوط. حالا من یه حدیث خدمتتون می خونم، بعد سه چهار تا راه مبارزه با هوای نفسم میگم. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است، خدا تو این حدیث 6 تا قسم خورده. دقت کنید، خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم اون جاهایی که قسم میخوره، قسم خدا با قسم من و شما فرق میکنه. خدا گاهی به چیزهای بزرگ قسم خورده و شمس و ضحاها، گاهی به جان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گاهی به چیزهای کوچک، هم تو قرآن و شمس داریم هم و تین داریم، انجیر اینقدر، خورشیدم به اون بزرگیست، و هر دوش خدا قسم خورد. و این قسمایی که تو قرآنه که حدود 40 تا مورد در واقع چیزای سماوی و ارضی، بعضی های سماوی است و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، بعضی ها ارضی است و تین و زیتون و طور سینین، اینا برای باور کردن حرف خدا نیست. ما چون گاهی دروغ میگیم قسم میخوریم عرف طرف حرفمون رو باور کن، اگه دادگاه بریم ادعای داشته باشیم کسی منکر باشه خب باید قسم خورد برای اینکه حکم ثابت بشه، ولی قسم خدا برای تأکید. این حدیث رو خوب گوش بدید، 6 تا قسم خدا تو این حدیث خورده، میفرماید قسم به اینایی که حالا میشمارم براتون، اگر کسی هوا نفسش رو زیر پا گذاشت من 5 تا جایزه بهش میدم. حالا من جایزه هاشو بگم، ببین حدیث چقدر قشنگه. و عزتی، اول قسم به عزت، همه عزت ها مال خداست دیگه، ولی الله العزت و جمیع، عزت های ما در پرتو خداست. و جلالی، قسم به جلالم، این دوتا. و جمالی، قسم به جمال و زیباییم، ان الله جمیل، خدا زیباست. و بهایی، قسم به بها و اون در واقع ارزشم، که همه ارزش ها مال خداست. و علوی، قسم به بلندی من، کلمت الله یل علیا، خدا بالاست. و ارتفاع مقامی، قسم به اون رفعت، رفعت مقامم. 6 تا، خدا رافع دیگه، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجه، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، تا اونجایی که و رفعنا. روز قیامت هم میدونید یکی از کارهایی که میشه خافزتون رافع، بعضی خفص بعضی رفت، خوش به حال اونایی که رفت دارن روز قیام، مثل یه انتخابات که میشه بعضی خفض دارن بعضی رفت، اون که رأی میاره رافعه است، اون که رأی نمیاره خافضه است، یه انتخابات دنیاست. قیامت هم همینه، خدا میفرماید مردم دو دسته میشه و خدای تبارک و تعالی بعضی ها رو رافعه بعضی ها خافضه. حالا کسی که رافع است خودش مرتفعه، کسی که یرفع الله الذین خودش مرتفعه. عزیزان من، 6 تا قسم خورده شده اینجا. می‌فرماید و عزتی و جلالی و جمالی و بهایی و علوی و ارتفاع مکانی. دیگه از این حدیث قدسی است. قسم به این 6 تا: لا یؤثر عبد هوای، لا یؤثر عبد هوای علی هواه. هر بنده‌ای که خواست منو بر خواست خودش مقدم کنه 5 تا جایزه بهش میدم. یه مثال بزنم، خواست منو بر خواست خودش مقدم کنه یعنی یه وقت دلت یه چیزی میخواد، خدا یه چیز دیگه میگه. این منظور، دلت میگه بشین پیش این پا فیلمه، بشین پا این صحنه، بشین پای این، دل میگه ببین، دل میگه نگاه کن، خدا میگه نگاه نکن. اگه خواست خدا رو بر خواست خودت مقدم کن، دل میگه صبح، اونم شبای الان که به هر حال کوتاه، غالبا 12-1 بعضیا میخوابن، 4 صبح بلند شدن از خواب، 3 ساعت 4 ساعت خوابیده، کار سختیه، پاشو نماز اول وقت بخونه، میگه بخواب. و خیلی هم به قول یه آقای میگه من زمستون رو خیلی دوست دارم، چون هر وقت پامیشم نمازم اداست، 6:30 پامیشم، 6:45 پامیشم، و تابستونم بدم میاد چون هر وقت پاشدم نمازم قضاست. خلاصه به هر حال دل میگه بخواب، استراحت کن، ولی خدا میگه پاشو باشو نماز بخوان. اینه، اگر کسی خیلی مطلب روشنی است، خواست خدا با خواست آدم گاهی تعارض نکنه اب نداره، اما گاهی تعارض میکنه. بچه‌م میخواد وام بگیره، من یه دروغ باید بگم، میخواد یه دانشته قبول بشه، میخواد یه کاری کنه، یک کسی میخواد به یه مقامی برسه، میخواد به یک قدرتی برسه، با یه دروغ حل میشه، با یه جعل حل میشه، با یه شایعه پراکنی رأیم میارم، بالا هم میرم، کارم هم انجام میشه. ولی خدا میگه، میگه صادق باش. خدا میفرماید قولوا قولا سدیدا. من نمیدانم چرا این مطالب تو جامعه ما این روزای قدری مورد غفلت قرار گرفته. قولوا قولا سدیدا، واقعا اینا اخلاق قرآنی است؟ بعضی از این حرفا میگه حرفتون با پشتوانه باشه، سدید محکم باشه، مستدل باشه، مبنا داشته باشه. خیلی دقت باید بشه تو این چیزا. اگر کسی هوای منو، آقا بر هوای خودش مقدم کرد، من این 5 تا جایزه رو بهش میدم. ببینید میارزه. 1، جعل تو غناه و فی قلبه، غنای نفس بهش میدم، یعنی بی نیازی، هی احساس کنه به هیچ، حب به ریاست نداره، حب به مقام نه. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس، گفت الحمدلله 3 چیز ندارم. بعضی چیزا آدم نداشته باشه راحت تره، مثلا مرض قند آدم نداشته باشه خب، بعضی نداری ها خوبه، آقا قند ندارم، چربی ندارم، فشار ندارم، اینا خیلی خوبه، بعضی نداری ها خوبه. گفت 3 چیز الحمدلله ندارم: 1 مال دنیا، 2 حب به ریاست، 3 ترس. نه می ترسم، نه حب به ریاست دارم، و نه عرض میکنم که مال دنیا دارم که بهش وابسته. لذا مدرس، چقدر امام از مدرس نام میبرد. آقا امام خیلی ها اسم نبرد، امام بی دلیل از کسی اسم نمیبرد، ولی از مدرس خیلی اسم برد. خیلی ها تو این قبل از انقلاب بودن، اوائل انقلاب بودن، امام اسمی ازشون نیبود، اما مرحوم مدرس رو نام میبرد چون یه الگو بود. اینه زهرای مرضیه وقتی قضیه سقیفه پیش آمد، تو خطبه‌ای که خواند فرمود من میدونم شما چرا علی رو کنار گذاشتید. من لذی نقمو من ابل حسن و ما نقمو منه الا نکار او نکیر سیفه و تنمره فی ذات الله. فرمود من میدونم شما چرا علی رو بهش رأی ندادید، چون علی از مرگ نمیترسه. شما کسی که از مرگ نترسه به چی میخوای تهدیدش کنی؟ علی دوست و دشمن نمیشناسه، حق میگه. حالا ببینید شما، میفرماید اگر کسی هوای نفسش رو سرکوب کرد، من بی‌نیازی بهش میدم، یعنی اصلا ریاست خوشش نیاد، یک جوری میکنم از وابسته نباشه. 1، 2، همته فی آخرته. چقدر حدیث قشنگ. اگر کسی خواست من رو بر خواست خودش مقدم کرد، کاری میکنم هم و غمش آخرت باشه. بعضی اینطورن، هم و غمشون آخرته. میگه چی فشار قبر رو برمیداره، چی نورانیت تو قبر میاره، چه کار کنیم بهش بریم، چه کار، همش هم و غمش اینه، آتا چه کار کنیم عذاب نمیشیم. اینو میگن همت آخرتی. 3، که خیلی مهمه، کففت و علیه انها زیعته، کاری میکنم که کاسبش به را باشه تو زندگیش، احساس کمبود نکنه. چهارم، زمنت سماوات و الارض و رزقه، زمین و آسمان روزیشو براش تعمیم میکنه. میدونید بعضی روزی آدم دنبالش هم نمیره، خودش میاد. یرزق من حیث لا یحتسب، کاری میکنم به قول امروزی ها دست به سنگ میزنه طلا بشه بیاد خواسته منو. به خاطر من اگه جوون چشمشو از نامحرم بس، به خاطر من آدم عصبانی اگه زبونشو از فحش بس، به خاطر من اگر یک آقای تو خونه تند شد اما کنترل کرد خودشو به خانومش ناسزا نگفت، به خاطر من اگر از ربا گذشت گفت خدای ببین میتونم بگیرم ولی چون تو گفتی حرامه نمیگیرم، به خاطر من اگر حرام رو کنار گذاشت من این 5 تا جایزه رو بهش میدم، زمین و آسمان روزیشو میده. و پنجم، در این روایت نورانی وجود مقدس معصوم که اینم خیلی مهمه، فرمود خدا میفرماید کنت له من وراء تجارت کل تاجر، خودم میشم خریدارش. ان الله اشترى، کالای ما رو دو نفر میخرن، یکی خدا یکی شیطان. اگه کالا اصلی باشه خدا میخره، قلابی باشه شیطان میخره. این صریح قرآن آخر سوره توبه است. خلاصه عرضم این شده آقا، دیشب و امشب، دیشب راجع به هدایت، امشب راجع به هوای نفس. هوای نفس یک عامل سقوطه و اگر کسی یاد مرگ باشه، تو روایت داریم هوای نفس سرکوب میشه. اگر کسی مراقبت کنه از خودش، هوای نفس سرکوب میشه. خودشو عادت بده به کارهای خوب، اینا راه‌های مبارزه‌شو دارم دیگه، سریع میگم. عادت بر کار خیر نفس رو ضعیف میکنه. اینها چیزایی است که به هر حال توی منابع روایی ما آمده. خدایا به هممون توفیق غلبه بر هوای نفس عنایت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها قرار شد در رابطه با آخرین خطبه اخلاقی پیامبر گرامی اسلام باشد. عرض کردیم ابن عباس نقل کرده است رسول خدا آخرین خطبه‌ای که در مدینه ایراد کردند و جمعیت زیادی هم در مسجد بود، در این خطبه نسبت به آثار گناه و آثار ثواب حضرت نکات بسیار مهمی رو ذکر فرمودند. این خطبه رو در جلد 76 بهار مرحوم مجلسی آورده، در پایان کتاب ثواب الاعمال هم که مرحوم شیخ صدوق ابن بابویه نوشته، ایشون هم تقریبا کل این خطبه رو در پایان این کتاب آورده است. ابن عباس دیشب عرض کردیم میگوید به حدی مسجد شلوغ بود که پیامبر اکرم 3 مرتبه فرمود وسعوا لمن خلفکم، اینایی که پشت سرتون میان بهشون جا بدید، راه باز کنید، اجازه بدید اینها هم بنشینند. به گونه‌ای میگد مسجد شلوغ شد که پر از جمعیت و رسول خدا شروع کردند به این خطبه. در آغاز خطبه فرمودند بعد از من 30 کذاب و دروغگو ظاهر میشود. منظور پیغمبر اکرم از این جمله کسانی است که ادعای نبوت، ادعای الوهیت، ادعای امامت و این جور مسائل رو دارن و دروغ میبندن به اهل بیت. البته خود حضرت دو مورد رو مثال زد، فرمود مانند صاحب صنعا و صاحب یمامه، که منظور مسیلمه کذاب است که ادعای پیغمبری کرد در یمامه، و شخصی به نام کعب ابن اسود که در صنعا ادعای پیامبری کرد. حضرت فرمود بعد از من کذابهایی میان، کسایی که به ما دروغ میبندند. اتفاقا این اتفاق هم افتاد. شما ببینید در زمان هر امام معصومی روایت داریم یک کذابی، یه دروغگوی ظاهر شده که به ائمه چیزایی رو نسبت داده، حدیث جعل میکردن، نسبتهای دروغ به ائمه میدادن. زمان امام سجاد شخصی بود به نام بنان، امام سجاد فرمودشون دروغگوست، حرفایی که میزنه باور نکنید، به اسم ما دروغ جعل میکنه. در زمان امام صادق چند نفر بودن، ابوالخطاب بود، مغیرت ابن سعید بود، که امام صادق اینها رو لعنت کرد، فرمود لعن الله مغیرت ابن سعید، خدا لعنت کنه مغیرت ابن سعید رو که به ما دروغ میبنده، به اسم ما حرفایی رو به مردم میزنه که ما نگفتیم. خود پیغمبر گرامی اسلام هم مرتب فرمودن من کذب علی متعمدن، هر که به من نسبت دروغ ببنده و دروغی جعل کنه به اسم من به مردم القا کنه، فلیتبوأ مقعده من النار، باید جایگاهی از آتش برگزیند. زمان امام زمان ارواح نافدا همینطور، علی ابن محمد شلمقانی ادعای نبوت کرد، علی ابن حسکه ادعای نبوت کرد. در زمان هر امامی، اینا رو مرحوم مجلسی در جلد دوی بهار نام برده اسامیشون رو، کسانی که در زمان ائمه ظاهر می شدن، حالا یا خودشون ادعای نبوت می کردن یا جعل روایت می کردن به ائمه نسبت می دادن. رسول خدا در آغاز این خطبه خبر داد، فرمود بعد از من کذابها و دروغگوهای میان مثل مسیلمه، مثل صاحب یمامه، صاحب صنعا. بعد حضرت شروع کرد یکی یکی در این خطبه آثار اعمال و گناهان و ثوابها رو شمردن. بند امشب یه بخشی از این خطبه رو انتخاب کردم، چون خطبه حدود 110 تا محور داره، طولانیست، منتها بعضیاش قابل ادغامه، یعنی میشه چند تاشو در یک مجموعه جمع کرد و یه شب روی صحبت کرد. بنده امشب 4 تا از مطالبی که پیامبر و آثاری که بر گناه فرمود رو خدمتتون عرض میکنم، که هر 4 تاش مربوط به روابط بین زن و مرد و محرم و نامحرم و مسائل جنسی است، که حالا اشاره میکنم در این روایت نورانی حضرت چقدر زیبا در رابطه با برخورد محرم و نامحرم حریم گذاشتند، و در این روایت آثار اون کسایی که آثار اون گناهانی که باعث شکستن حریم ها میشه فرمودن. منتها قبل از اینکه این 4 تا مطلب رو از حدیث پیغمبر اکرم خدمتتون بگم، این نکته رو بگم عزیزان، همه ما یه غرایزی داریم، غرایز ما هم حد و حصر داره، نمیشه یله و رها باشه. مثلا غریزه میل به غذا هممون داریم، ما گرسنه میشیم، ولی آیا میتونیم از هر خونه غذا برداریم، از هر مغازه غذا برداریم، میتونیم دست به هر کیف و جیبی ببریم؟ نه، غریزه میل به غذا باید ارضا بشه، اما قرآن میفرماید کلوا حلالا طیبا، پاکیزه باشه، حلال باشه، میته نباشه، شراب نباشه، خون نباشه. یه چیزایی رو تو قرآن فرموده نخورید، لا تأکلوا، یه چیزایی رو فرموده کلوا، بخورید. غریزه میل به غذا حدود داره، اگر این غریزه رها بشه عالم میشه وحش، میشه باغ وحش. تو حیوانات اینطور نیست، حیوان وقتی گرگ وقتی حمله میکنه به گله گوسفند نمیپرسه مالکیه، حمله میکنه همه رو لتو پار میکنه. اما انسان تو زندگی، شما الان از اینجا میرید بیرون، تو هر خونه‌ای میتونید وارد شید، تو هر مغازه‌ای میتونید جنس بردارید بیاید بیرون، جلوتون رو میگیره. عقل حکم میکنه غریزه میل به غذا با حد شرعی و منطقی اداره بشه. غریزه غضب، ما هممون غریزه غضب داریم، اگه نداشتیم که نمی جنگیدیم، اگه نداشتیم که شجاعت نداشتیم، دفاع نمی کرد. اما میشه آدم غریزه غضب رو رها کنه هر جور دلش میخواد. خب چه اتفاقی میفته اگه هر که هر جور دلش میخواد غضبش رو ارضا کنه، بزنه بشکنه به ماشینا بزنه؟ خب عالم تبدیل میشه به جنگ عالمی، جنگ جهانی. نمیشه. غریزه غضب حد داره، ملاک داره. قرآن کریم میفرماید، روایات میفرماید بی خود به کسی نمیتونی بزنی، کظم غیظ باید بکنی، خشمتو کنترل کنی. این غریزه غضب. یکی از غریزه های دیگه انسان حس مالکیت و مال دوستی است. آدم مالو دوست داره، ملکیتو دوست داره. من الان رد شم تو خیابون یه ماشین 5 میلیونی ببینم، ممکنه غریزه مال دوستی و ملک دوستیم بگه کاش این ماشین مال تو بود. میتونم بردارم سوارشم برم؟ میتونم این ماشین رو بدون اجازه تصرف کنم؟ نه. تمام غرایزی که انسان داره تو دنیا اینطوره ها، تو سراسر دنیا اینطوره. حالا تو اسلام یه تفاوتایی داره. مثلا تو دنیا شاید بگن شراب اب نداره، ما تو اسلام میگیم ممنوع. بگه اون میته اشکال نداره، خوک اشکال نداره. ما یک تفاوتایی داریم با هم. ولی غریزه میل به قضا حد داره، غریزه جنس، غریزه مال دوستی حد داره، غریزه غضب حد داره. یکی از این غرایز هم غرایز جنسی است. همه انسان ها در یه سنی میل جنسی پیدا میکنن، تا یه مقطع زیادی هم طول میکشه. اسلام برای این غریزه جنسی و روابط زن و مردم یه حدودی گذاشته. ببینید آقا، در جاهلیت زنها پوشش درستی نداشتن که اسلام اسمشو گذاشته تبرج. تبرج که تو سوره احزاب اومده، لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. ما به قول یکی از نویسندگان امروز دوباره برگشتیم به جاهلیت اولا. جاهلیت قبل از اسلام الان نو شده، شده جاهلیت ثانی، جاهلیت دوم. تبرج جاهلیت چی بوده که خدا تو سوره احزاب میفرماید لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا؟ تبرج یعنی آشکار کردن زینت ها. مفسرین میگن تبرج به چند تا معناست. یک، زنها بین مردها را میرفتن، به مردها برخورد میکردن، این تبرج بود. آشکار میشدن تو جامعه بی خود، علکی تو خیابون تو کوچه میامدن میرفتن، حضور بی مورد زنها تو جامعه. دوم گفتن نه، منظور از تبرج که اینا با هم منافاتی هم نداره، این است که روسری ها رو مینداختن پشت گوش و بدن اینها پیدا بود، موی اینها پیدا بود، این تبرجه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. قرآن میفرماید زنها، گرچه خطاب به زنای پیغمبره، ولی توجه دارید این خطاب به همه است. اگه خدا به زنای پیغمبر، اگه شما مثلا گفتید شما دروغ نگوین، نه اینکه بقیه میتونن بگن، زنای پیغمبر شما فحشا مرتکب نشید، یعنی بقیه مرتکب بشن اشکال نداره؟ نه، این مال همه است. تبرج پیدا نکنید، این یه حده. یعنی زیبایی ها و زینت هاتون و خانوما بیرون میاید آشکار نکنید. یه توصیه، لا تخضعن بالقول. خوب دقت کنید این چند موردی که میگم. زنها با ناز، کرشمه و یه جوری حرف نزنید که مرد تحریک بشه، اینا حده. تبرج نداشته باش، یعنی زینت تو آشکار نکن. محرک حرف نزن، سخن گفتن تو در حد ضرورت باشه. لازم نیست شوخی‌های ناپسند، مطالب ناپسند که باعث تحریک بشه. لا تخضعن بالقول، این یه توصیه است. توصیه دیگه، قرآن کریم، ببینید این کلمه متخذی اخدان، من اینو توضیح بدم چون مبتلا هستیم تو جامعه. هم تو قرآن کلمه متخذی اخدان اومده، هم متخذات اخدان، یکیش تو سوره نساء، یکی مائده. اخدان یعنی چی؟ اخدان الف خ دال الف نون. اخدان جمع خدن، خدن یعنی رفیق. متخذی اخدان یعنی دوستی های خیابونی، دوستی های دختر و پسر بدون حد شرعی. متخذی اخدان یعنی کسانی که میرن دوست انتخاب میکنن از غیر طریق شرعی، یا متخذات یا زنها که میشه پسر و مرد،
یا مردها، متخذی اقدان مال مرداست، متخذات اقدان مال زناست. میفرماید زنها نباید اخذ کنن رفیق خدن، دوستی ها یا دخترها نباید دوستای خیابانی داشته باشن، دوستهای بفرمایید ارتباط با دوست و افراد نامحرم داشته باشن. این صریح قرآنه، متخذی اقدان متخذات، هر دوش هم تو آیات قرآنه، یکی سوره نساء یکی مائده، که مع الاسف ما فراوان شاهد اینجور دوستی ها تو مراکز آموزشیمون، تو دبیرستان هامون. من گاهی تو این مراکز حضور پیدا میکنم، سوالهایی که میاد بخش بزیادیش راجع به همین ارتباط ها و دوستی هاست. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. از امام صادق سوال شد این آیه معناش چیه؟ خدا فاحشه رو حرام کرده، چه مخفی چه آشکار. فرمود منظور از ما ظهر زناست، از ما بطن دوستی ها، دوستی هایی که مخفیانه است، نامه ها و موبایل ها و ارتباط داشتن ها که الان کم و بیش گاهی انسان میبینه، گاهی هم سر از جنایات در میاره. چرا اینقدر قرآن تأکید داره؟ تو سوره احزاب ببینید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمن بگو چشمتو ببند، به خانم بگو چشمتو ببند، واحفظوا فروجهم، گواه جنسی تو کنترل کن، محرک حرف نزن، محرک را نرو، تبرج نداشته باش، زینت تو آشکار نکن، رفیق نداشته باش قبل از ازدواج. چرا؟ یه شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام، یعنی چند نفر بودن، گفتن یا رسول الله اومدیم سوال کنیم، ما یه وقتی تو مسیر بیستیم، مثلا سر کوچه جایی توی خیابانی، حضرت فرمودن این کارو انجام ندید، سر راه مردم قرار نگیرید، سعی نکنید جایی باشید که مردم رفت آمد میکنن. گفتن یا رسول الله مجبوریم، گاهی شغلمون اقتضا میکنه، الان ما شغلایی داریم که مجبوره تو معرض عموم قرار بگیره، مثل کسی که مثلا دست فروشه، یا یه ساختمان توی محله میسازن، دو سال ممکنه کارگر و بنا و پشت بام و توی خانه و آپارتمان دارن کار میکنن، همه خونه ها اطراف هم پیداست، کوچه پیداست، خیابون پیداست، یا بعضی مشاغل اقتضاشون توی حضور یه کاسبی سر چهارراه مرتب مغازه داره، جنس میفروشه، زن میاد مرد میاد، بعضی ها شغلشون، حالا یه وقت کارمند اداره است، پشت میزشه، معلم تو مدرسه شه، استاد دانشگاه است تو دانشگاه، اما بعضی از مشاغل، اینایی که صاحبان اون مشاغلن گوش بدن، طلا فروشه، میوه فروشه، بازاری، مغازه‌دار پاساژ، مرتب رفت و آمد از جلو مغازه‌شه، یا رسول الله مجبوریم چه کنیم؟ فرمود اگر میخواید جایی کار کنید که مردم رفت و آمد دارن، 5 تا چیز رعایت کنید. این سفارش رسول خداست. غض البصر، کف الاذی، رد السلام، الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این روایت رو بنویسن آقایون مغازه‌دارها، کسایی که کارشون با رفت و آمد مردمه، این روایت بشه ملاک کارشون تو بازار، اونی که چرخ تعافی داره، اونی که کارش توی محیط عامه، اونی که بنایی میکنه، کارگر بنا، آهنگر، یه وقت میبینید 2 ماه داره جوشکاری میکنه، همه خونه ها اطراف هم پیداست. خب چه باید کرد؟ نونوا، خب نانوا مرتب در مقابل زن و مرد وایستدن، خانوما میان جنس میخرن، گرچه باید حضور خانوما تو اینجور مراکز به حداقل برسه، واقعا نانوایی های ما، میوه فروشی های ما، مراکزی که میتونن آقایون خودشون برن، خانوما حضور پیدا نکنن، ولی خب گاهی اختزاست، گاهی اختزای شغل آقا نیست، خانواده چیز تهیه میکنه. فرمود 5 تا چیز رو رعایت کنید اگه در معرض عموم و رفت آمد عموم هستید. غض البصر، چشمتون رو ببندید از نامحرم، نگاه نکن. کف الاذی، آزار ندید. شما میوه فروشی، نه پیاده رو ببندی. شما بنایی میکنی، نه نخال ساختمانت همسایاتو آزار بده، نه ساعت 1 بعد از ظهر دوشکار و سنگکار مردم از خواب ببرونه، موقع ساعت خواب کارو تعطیل کن، 1 ساعت 2 ساعت، نه 12 و 11 شب با کامیون اساس خالی کنی، جنس خالی کنی. فرمود اگر جایی هستید که رفت آمده، غض البصر، چشم ببند از این همسایه هایی که اطرافتن، آقایی که بنایی میکنی، کارگری، دوشکاری، هر شغلی فرق نمیکنه، قزل راننده تاکسی که مرتب میان تو ماشین سوار میشن پیاده میشن، قزل بسر، کف العزا، آزار نده مردمو، رد و سلام. تو این محله کار میکنی، هر که رد میشه جواب سلامشو بده. الامر بالمعروف، امر به معروف و نهی. اینایی که تا اینجا گفتم مقدمه بود. خواستم اینو عرض کنم که اسلام برای دو غریزه خیلی اهمیت قائل شده که کنترل بشه، چون این دو غریزه اگر طوفانی بشه تمام گرفتاری های بشریت رو ایجاد میکنه، تمام درگیری ها از طغیان این دو غریزه شروع میشه. لذا فرمود اگر این دو غریزه کنترل بشه بالاترین عبادت. امام باقر فرمود ما عبد الله به شیء افضل من عبادت البطن والفرج، هیچ عبادتی و بندگی تو این عالم بالاتر از این نیست که دو غریزه کنترل بشه، یکی شکم و یکی قوای جنس. هر چیزی انسان اگه شکم کنترل شد، رشوه میره، ربا میره، مال حرام میره، شراب خوری میره، و اگر غریزه جنسی کنترل شد که اینقدر ما تو جامعه نباید دچار آسیب باشیم، دختر و پسرهای ما تو معرض خطر باشن، کوچه و پس کوچه، دبیرستان، دانشگاه، روابط نامشروع انسان ببینه، دوستی های ناپسند ببینه، جرأت نکنن بعضی فرزندانشون رها کنن تو کوچه و خیابون. غریزه جنسی فرمود و غریزه قضا و تغذیه اگر کنترل شد، ما عبد الله به شیء افضل من عبادت البدن والفرج. خب نبی مکرم اسلام در آخرین خطبه‌ای که تو مسجد ایراد کردن 4 مطلب راجع به روابط زن و مرد فرمود، من فقط میخوانم و دعاتون میکنم. 1، عنایت کنید، من صافه امرأتا حرامن جاء یوم القیامه مقلولا ثم یؤمر به الی النار. اولین مطلبی که فرمودین بود هر کسی که با نامحرم دست بده، صافه، روز قیامت مقلول یعنی دست بسته، میارنش صحرای محشر، یؤمر به الی النار، میگن با دست بسته بردی جهنم. جهنم رفتنش به خاطر گناهش، دست بسته بودنش به خاطر دست دادن با نامحرمش. شخصی همسایه امیرالمومنین بود، میگه من سالها همسایه امیرالمومنین بودم، هیچگاه چهره زینب کبرا دختر امیرالمومنین رو ندیدم. این بوده حجاب اونها، این بوده زندگی اونها. که فقط نمیشه ما تو زیارت عاشورا بگیم ان یجعلنی معکم، خدا ما رو با شما قرار بده. خب ما اینطور بودیم. حضرت زهرا سلام الله علیها از نامحرم نابینا پرهیز میکنه. یکی از مواردی که فرمود اگر کسی انجام بده با دست بسته به جهنم میره، دست دادن. دوم، من فاکه امرأتا لا یملکها، کسی که شوخی کنه با زن نامحرم، زنی که محرمش نیست، یه وقت دخترشه، همسرشه، مادرشه، یه وقت عمه است، خاله است، خب مزاح دارن. اما مزاح و شوخی چون میدانید از همین جا شروع میشه. ابوبصیر درس میداد به خانوما، یه وقت تو جلسه با یه خانم شوخی کرد، میگه تا اومدم امام صادق به شدت با من برخورد کرد. فرمود ابوبصیر شنیدم تو جلسه زنها مزاح کردی. فرمود کسی که شوخی کند با نامحرمی، به ازای هر کلمه‌ای که شوخی میکند، آتشی از آتش‌های جهنم، الف عام، داره 1000 او رو به آتش جهنم میسوزاند. این روایت پیغمبر است. نگید آقا ای بابا یه شوخی 1000، بله از اون طرف ثوابام زیاده، لیلت القدر خیر من الف شب. چطور یه شب قدر میخوای به اندازه 1000 ثواب ببری، 80 ثواب ببری؟ چطور میخوانی اگر آقا فلان سوره رو بخونی ثواب اینقدر شهید داره؟ همینطوره، هم ثوابها هم عقابها بینش یه مرزیست. سوم فرمود من اطلع فی بیت جارهی، کسی که تو خانه همسایه نگاه کنه. متاسفانه ساختمان سازی های ما از معماری اسلامی بیرون آمده، این دقت نظر نیست تو خیلی از جاها، خیلی اشراف تو خانه ها، سابق اینطور نبود، خیلی دید تو خانه هاست، نحوه آپارتمان سازی ها که حالا خودش یه بحث دیگه دارد، جاش اینجا نیست، شاید ضرورتی بود و نمیدانم، ولی فرمود کسی که نگاه کند تو خانه همسایه شعر امرأت، یه موی زنی رو ببینه، او شیء من جسدها، خونه است، لباسشو، چهرهشو، فرمود خدا او رو با منافقین وارد جهنم میکنه. حق علی الله ان یدخله النار مع المنافقین. اون کسی که چشم چرانی تو خونه مردم میکنه، از پنجرهش، از پشت بامش، خدا او رو با میدونید منافقین کجان تو جهنم دیگه، فی درکل اسفل، بدترین جای جهنم، با منافقین وارد جهنم میکنه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شخصی عرض کرد یبن رسول الله، همسایه‌ای دارم، یه کنیزی داره، من یه بار نگام بهش افتاد، عاشق شدم، خیلی دلم میخواد، حالا چیکار کنم؟ آقا فرمود مرتب بگو اسأل الله من فضلک، خدایا من اینو از تو میخوام، از فضل تو میخوام، از خدا بخوا که از راه حلال نصیبت کنه. اتفاقا این شخص میخواست بره مسافرت، خب کنیز اون موقع گاهی به هم واگذار میکردن، آمد به همین شخص گفت شما که همسایه من هستی، من میخوام برم مسافرت، شاید طول بکشه سفر، خب این کنیز رو به شما بفروشم، و از راه شرعی این کنیز در اختیار این شخص قرار گرفت. امام صادق فرمود ها این دعای تو به اجابت رسید، بگو خدایا من از فضل تو میخوام. اینی که گفتن آقا این دعا رو زیاد بخونید، اللهم اقننی بالحلال عن الحرام، خدا با حلال منو از حرام بینیاز کن، و به طاعت عن المعصیه، با اطاعت منو از معصیت بینیاز کن، و بالابرار عن الفجار، با آدمای خوب، رفیق خوب منو با از رفیق بد بینیاز کن. اللهم اقننی بالحلال عن الحرام و به طاعت عن المعصیه و بالابرار عن الفجار. آقای عزیز، برادر من، جوان عزیز، حلال ازدواجه، باید تلاش کنن خانواده ها، فامیل ها، من زیاد رو منبر اینو گفتم، پول دارا بانیشن سالی 5 تا 10 تا دختر شوهر بدن. ازدواج تو جامعه اگر فرهنگش بالا گرفت گناه میاد پایین. جوانه رو آوردن پیش امام امیرالمومنین، مرتکب گناه جنسی شده بود، خود ارضایی کرد، حضرت یه چند ضربه شلاق به عزت تعذیرش کرد، چون بعضی گناه حد داره، مثل شراب، مثل زنا، بعضی گناه تعذیر کمتر از حده، اختیارش هم با حاکمه. حضرت تعذیر کرد، بعد فرمود چرا این گناه رو انجام دادی؟ عرض کرد یا امیرالمومنین جوانم، غریزه دارم، چه کنم؟ فرمود چرا ازدواج نمی کنی؟ عرض کرد آقا پول ندارم. فرمود از بیت المال کمکش کنید ازدواج کنه، گناه رو باید ریشه ای کن. البته اگر کسی نمیتونه ازدواج کنه مجوز گناه نیست، قرآن میگه عفت بورزن اونایی که همسر پیدا نمی کنن. ولی یکی از عواملی که کاهش میدهد گناه رو تو جامعه ازدواج، پرهیز از اختلاط، فکر نکردن به نامحرم، ندیدن صحنه های محرک و مهیج این فیلم های حرام و فیلم های محرک، یکی از آثارش همینه، انسان رو از حلال میاندازه به حرام حریص میکنه، حتی اونایی که همسر دارن، خانواده دارن، انسان رو به حرام میکشه، انسان رو زده میکنه از حلال. اللهم اقننی بالحلال عن الحرام. فرمود سومین مطلب، کسی که نگاه کنه به خانه همسایه با منافقین در درک اسفل از جار قرار میگیره. و چهارم، من ملع عینیه من امرأت حراما حشاها الله یوم القیامه به مسامیر من نار، کسی که چشمشو از نگاه به نامحرم پر کنه. بعضی متاسفانه چشم چرانن، همسر داره، خانواده داره، اولاد داره، با نگاهش که انه طبق روایت داره فحشای چشمی مرتکب میشه. فرمود کسی که چشمشو پر کنه از نگاه به نامحرم، روز قیامت با میخهایی از آتش چشماشو نابینا میکنن، کور وارد صحرای محشر میشه. خب این 4 تا سفارش پیغمبر: 1 دست دادن با نامحرم، 2 شوخی با نامحرم، 3 نگاه کردن به خانه های دیگران و نامحرم رو دیدن، و 4 تو کوچه و خیابون چشم رو از نگاه به نامحرم پر کردن. خدایا به هممون توفیق کنترل قوای جنسی، پرهیز از حرام عنایت بفرما. خدایا به دختران ما حیا غیرت، به پسران ما قوه کنترل قوه جنسی عنایت بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله و خاندانش قسمت میدیم، موجبات ازدواج همه دختر و پسرهامون رو فراهم بنما.